بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 19 سطر 12. و اما کیفیت تولد الاخلاق فعلم ان القضاء و هو الجسم الذي من شأنه ان يسير جزءا من بدن الانسان اذا ورد على المعده. این اذا ورد خبر اون ان القضاء هست. خب بحث ما رسید در اینجا که میخوایم کیفیت تولد اخلاط رو ببینیم، یعنی نحوه تولد اخلاط اربعه در بدن انسان به چه صورتی هستش. این نحوه تولد رو در این جلسه بیان میکنیم و وقتی که بیان کردیم وارد این میشیم که علل اربعه این اخلاط اربعه چیه، یعنی علت فاعلی و مادی و غایی و سورش چیه. اما توضیح این که کیفیت تولد اخلاق چطوریه، اول یه چند تا اصطلاح رو توضیح بدیم. یکی اصطلاح قضاء هستش. قضاء رو ما گفتیم که جسمیست که شأنیت اینو داره که جزئی از بدن انسان بشه. این مطلب رو ما توی صفحه توی تعریف خلط که خوندیم گفتیم الخلط جسمون رتبون سیالون یستهیل و الیه القضاء و اولا اونجا توضیح دادیم، گفتیم که منظور از قضا چی هستش. گفتیم قضا بر دو معنا اطلاق میشه، یکی قضا بالفعل یعنی همون جسم رتبیست که از صورت قضاییهی که عبارت است از قضای بالقوه منخلع میشه و صورت عضویه به خودش میگیره، و یه قضا قضای بالقوه داریم. یعنی اینطوری بگیم که بهتر روشن بشه، ما نان و گوشتی رو که در خارج داریم اینو میگن قضای بالقوه، منتها بالقوه القریبه هست. چرا؟ چون این رو باید در دهان بگذاریم و هضم اولیه درش صورت بگیره، بعد از اون تبدیل به خلط بشه، وقتی که خلط شد باز هم به این میگن قضای بالقوه، ولی بالقوه القریبه، یعنی نزدیک شده به این که قضای بالفعل بشه. اما همینی که تولید شد به صورت خلط وقتی وارد اعضای بدن میشه، در اونجا که میخواد عضو این قضا رو تبدیل به بدل مایتحلل بکنه، اونجا میشه تبدیل، اونجا بهش میگن قضای بالفعل. مراد ما از قضایی که در اینجا میایم میگیم جسمی است که شأنیت این رو داره که جزئی از بدن انسان بشه. حالا قضاء بالقوه منظورش میشه که بالقوه القریبه خود خلطه، ولی باید بیایم بالقوه البعیده منظور باشه که اون چیزی است که وارد بر معده میشه، یعنی همون نان و گوشت و چیزایی که میخوایم بخوریم، اینا رو میگن غذای بالفعل، غذای بالقوه قریبه. پس مراد از غذایی که در این تعریف یعنی در این بحث تولد اخلاط اومده غذای بالفعل، غذای بالقوه البعیده است. نکته بعدی اینه که خب اینجا میاد قضا رو تعریف میکنه، میگه مراد ما از قضا خودش تعریف میکنه، میگه جسمیست که شأنیت این رو داره که جزی از بدن انسان بشه. یعنی همین که شأنیت رو داره کافیه که بهش بگیم قضا، ولو در این مسیری که داره طی میکنه در این مسیر خودش به فعلیت نرسه و قضای بالفعل نشه، حالا به خاطر اینکه فاسد بشه یا موانع دیگه بیاد باش چیزای دیگه مخلوط بشه و نتونه بدن از اون استفاده کنه، ولی همین که شأنیت رو داشته باشه ما بهش میگیم قضا، قضای بل قوت البعیده. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ما میگیم اینجا این چیز تبدیل به آب کشک سخین میشه. این آب کشک سخین یعنی چی؟ این رو آقای ناظم توی کتاب قانونچی که تصحیح و تعلیف کردن، یعنی تصحیح و تعلیق زدن، اونجا ایشون اینجوری معنی کردن، یعنی ایشون هم از کتابای دیگه نقل کردن، اینطوری گفتن، من عبارت ایشون رو میخونم که سخین صفحه 20 به کتاب تصحیح و تعلیقه آقای ناظم هستش. ایشون اینجا میفرمان که فخین معادل معنای فارسی برای سخین در زبان فارسی یافت نمیشود و اغلب آن را غلیظ ترجمه کردن، اما در ذخیره خوارزمشاهی و لغتنامه ده خدا سخین به ستبر معنا شده و در اقرب الموارد عبارت شیر ستبر به معنای شیر یا هر مایه‌ای که قوام آن زیاد باشد گرفته شده، در حالی که برداشت امروز فارسی زبانان از واژه ستبر بیشتر ناظر به جامدات است، جامدات است نه مایعات. برای درک تفاوت غلیظ از سخین ایشون توضیح میدن، من دیگه عبارتشو میخونم، توضیح این مطلب لازم است که سخین به جسمی گفته می شود که دارای بافت ریز و به هم فشرده باشد، ولی غلیظ صفت جسمی با بافت درشت و اجزای به هم پیوسته است. از آنجا که شیرابه غذا، یعنی اون چیزی که از هضم معده حاصل میشه بهش میگن شیرابه، از راه مساریقا به کبد منتقل می شود، می توان نتیجه گرفت که مراد از ماء الکشک ثخین آب آش جو نیست، بلکه لعاب آن است، یعنی لعاب آش جو است. در خب این نکته ای بود که آقای ناظم اینجا معنی کردن، یعنی اون لعابی که از آش جو حاصل میشه چه شکلی داره، چه قیافه ای داره، به چه صورتی هست از نظر قوام، از نظر شکل، اون چیزی هم که در معده از هضم غذا حاصل میشه و به واسطه عروق مساریقا یا به قول امروزی ها وریدهای مزانتریک وارد در کبد میشه، این رو بهش میگن کیلوس. این هم یه نکته ای که مربوط به این تعریف.
نکته
آشجو با فرمش همونه.
خب آخه آب خالی شما لحاظ نمی کنیم، آبش رو که یعنی شما حسابشو بکن، گاهی آبش مخلوط میشه، ولی بعد از یه مدتی که حسابی بپزه پخته بشه حسابی، اون آبش در واقع دیگه یه قوام خاصی پیدا میکنه، یعنی مقدار زیادی از اون مواد آشجون باش مخلوط شده. خب یه نکته دیگه ای که هست اینه که توی این تعریف، خب این نکاتشو دیگه من بعدن از رو بخونم. خب نکته بعدی اینه که وقتی که معده غذا رو هضم میکنه و وسیله عروق ماسارقا میخواد به سمت کبد بره، این هضم معدهی در، یعنی ما اینطوری میگیم در هر هضمی یک مقداری فضولات وجود داره که این فضولات باید از راهی دفع بشه. خب ما در این معده وقتی که هضم واقع میشه، اون غذایی که خوردیم بخشیش به صورت فضولات قرار میگیره و بخشیش هم به وسیله عروق ماسارقا وارد در کبد میشه. اون بخش صاف و رقیقش به وسیله عروق ماسارقا به کبد میره و بخش غلیظ و کثیفش که هضم درست و حسابی پیدا نکرده یا هضم پیدا کرده ولی قابلیت این که در بدن به عنوان جزء بدن بشه نداره، باید دفع بشه و دفع شدنش از طریق روده ها واقع میشه. پس هضم اول در بدن به واسطه معده و مزق و جویدن حاصل میشه که این هضم اول در بخش لطیفش، یعنی اون نزج یافتش به واسطه عروق ماسارقا به کبد میره و اون نزج نیافتش و اون فضلش و فضولش به واسطه امعا و روده ها از بدن دفع میشه. خب حالا اینجا یه نکته اشاره هم بکنیم به هضم و هضم های چهارگانه بدن. این حزم اول بود که بیان کردیم. خب حزم دوم رو هم بیان میکنیم. حزم سوم و چهارم، یعنی حزم اول و دوم، همین حزمیه که خود مصنف بهش اشاره میکنه. حزم دوم حزم کبدیه که مصنف بهش اشاره میکنه. حزم اول هم حزم معده‌ایه که مصنف بهش اشاره کرد، منتها دفع فضولش رو اشاره نکرد که ما اشاره میکنیم. حزم سوم و حزم چهارم، حزم سوم حزم عروقی هست، حزم چهارم حزم عضوی هست. به حزم سوم و حزم چهارم که حزم عروقی و عضوی هست، مصنف یعنی مفرح القلوب در کتاب مفرح القلوب صفحه 77 به این مطلب اشاره شده، ولی به طور کامل ترش رو من به کتاب قانون فتب آدرس میدم. در کتاب قانون همین بحث کیفیت تولد اخلاق، یعنی تقریبا یه صفحه مونده به تعلیم خامس از کتاب اول، یه صفحه مونده تقریبا، اونجا این مطلب اومده. البته این کتابی که دست ماست به تصحیح آقای مسعودی هستش، این کتاب صفحه 110ش اومده. اونجا حزوم حزمهای چهارگانه رو توضیح میده، فضولاتش رو هم توضیح میده که چجوری دفع میشه. حالا چون یه مطلب خیلی مهمیه، من فقط خلاصه اشاره میکنم. مفرح صفحه 77، اونجا حزم اول و دوم رو که اشاره کرده خود مصنف، ولی به فضولاتش، به فضولات حزم اول اشاره کرده ولی به فضول حزم دوم اشاره نکرده. حزم سوم و چهارم هم مثل که به فضولاتش اشاره نکرده چجوری دفع میشه، ولی کاملش رو خود قانون فتب اونجا مطرح کرده که من الان اشارهش میکنم. اونجا میگه که حزم اول حزم معده‌ای هست که یندفع من طریق الامعاء، از طریق روده ها دفع میشه. خب این غذایی که از طریق معده هضم شد و وارد کبد شد، در کبد دوباره نزج پیدا میکنه، و وقتی که در کبد نزج پیدا کرد، بخشیش به صورت فضول دفع میشه. دفعش چجوریه؟ میگه دفعش به این صورته که یندفع و اکثره بالبول، اکثرش با بول دفع میشه، و باقی هم من جهت اتحال و المراره، یعنی باقی اون فضول هضم ثانی که در کبد واقع شده از طریق کیسه صفرا و تحال واقع میشه. خب و فضل الهضمین الباقیین، فضل دو هضم باقی چیه؟ یعنی هضم عروقی، یعنی این غذایی که در عروق جریان پیدا میکنه طبق مبنایی که قدمای اطبا میگفتن، یک هضم عروقیه، یعنی در این عروقی که از طریق کبد قرار دارن یک هضمی واقع میشه و اون هضم بهش میگن هضم عروقی، و وقتی هم به عضو رسید دوباره در عضو هم یه هضمی صورت میگیره بهش میگن هضم عضوی. فضل این دو هضم به چند طریق واقع میشه؟ حالا من دیگه فقط میخونم و ترجمه میکنم. میگه گاهی به وسیله تحلیل، منتها این تحلیلی که از بدن واقع میشه گاهی حس نمیشه، گاهی حس میشه. اونی که حس میشه مثال میزنه مثلا به عرق و وسخ و اینها که از منافذی که محسوس هست خارج میشه، مثل بینی و گوش، سوراخ گوش تعبیر میکنه کل انف و سماخ. گاهی محسوس نمیشه مثل مسام و پوست های بدنه. مسام یعنی اون نفوذ هایی که درز هایی که در میان پوست ها وجود داره از اونجا دفع میشه. گاهی اصلا به صورت اورام منفجره خارج میشه، ورم میکنه و به صورت ورم از بدن دفع میشه، یا به وسیله زوائدی از بدن دفع میشه مثل مو و مثل ناخن. این مطلب تو کتاب قانون اومده، ما از اونجا ترجمهش کرد. خب نکته بعدی اینه که مرحله طبخ و نزج کبد به چه صورت واقع میشه. میگیم که مرحله طبخ و نزج کبد اینطوریه که وقتی این غذایی که به صورت لعاب آب جو، لعاب آش جو وارد در کبد شد، کبد خصوصیتی که داره اینه که مثل اسفنج داخلش متخلخله، یعنی جاهای خالی داره که این غذاها در تمام اون اجزاها قرار میگیرن، به طوری که تمام اجزای کبد با تمام این اجزای غذا ارتباط برقرار میکنه و در واسطه گرمایی که داره در این اجزا اثر میذاره و اونها رو نضج میده و تبدیل به اخلاط اربعه میکنه. این مطلبم توی مفرح صفحه 71 و 72 اومده. خب حالا اونی که از کبد بیرون میاد، مصنف میگه به چند بخش تقسیم میشه. بخش اولش بخشه به صورت کف و رغوه و زبد ظاهر میشه که ازش تعبیر میکنن به صفرای طبیعی. بخشش رسوب میکنه که ازش تعبیر میکنن به سودای طبیعی. اما گاهی همراه با اون رغوه که صفرای طبیعی بود و همراه با این رسوب که سودای طبیعی بود، یک مقداری از قضا احتراق پیدا میکنه، بخشیش محترق میشه. این بخش محترق اگه لطیف باشه تبدیل به صفرای غیر طبیعی میشه، چون صفرا لطیفه. اگر کثیف باشه تبدیل به سودای غیر طبیعی میشه، چون سودا کثیفه. و یه بخشی هم از این قضا که از کبد بیرون میاد فج و نپخته هست که بهش میگن بلغم. اما اونی که از تمام اینها نضج تمام و کمال پیدا میکنه، تعبیر میکنن بهش به دم، میگن این دمه. پس اون چیزی که از کبد بیرون میاد به این اقسامی که گفتیم تقسیم میشه. یک سوالی که اینجا هست مطرح میشه و جوابشو میگیم. سوال اینه که اگر حرارت کبد یکسان هست، خب کبد یک نوع حرارت داره، چطور میشه که اونی که از کبد میاد بیرون بعضیش محترق میشه، بعضیش نضج کامل پیدا میکنه میشه دم، و بعضیش ناپخته میشه میشه بلغم؟ خب حرارت واحده چطور میشه از حرارت واحدهی که علت واحده است اثرات مختلفی صادر بشه که یکی نضج کامل پیدا بکنه، یکی نضج ناقص، یکی زیادی بسوزه؟ این هم مطلب جوابش تو همون مفرح القلوب صفحه 72 اومده. اونجا جواب داده که اگر چه حرارت واحد است، اما تفاوت به اعتبار مواد است. یعنی میشه ما حرارت خارجی رو داشته باشیم که در حق بعضی از مواد باعث ایجاد احتراق میشه و در بعضی از مواد باعث ایجاد احتراق نمیشه. مثلا بگیم، مثلا حالا این مثال عرفیشه دیگه، بگیم مثلا غذایی رو که آدم میپزه، گاهی مثلا همون برنجی که درست میکنه میبینی که تهش اگه مثلا آدم حواسش نباشه میسوزه، ولی وسطاش میبینی خوب مثلا پخته ولی پایینش سوخته، یا بالاش هنوز خوب نپخته. اگه مثلا دمکن نذاریم تو در برنج، دمکن رو ورداریم بذاریم همجوری بپزه، میبینیم اون بالاییش خوب نپخته، وسطیش خوب پخته، زیریش سوخته. ولی اگه دمکن بذاریم درجهش کم بکنیم، قشنگ با اون بخار توش که بپزه کامل همش خوب میپزه. این یه نکته است. خب حالا اینجا ما یه نکته دیگه ای هم بگیم و اون اینه که پس موادی از این غذایی که ما میخوریم، این موادی که وارد در جگر میشه، اینها بخشیشون تبدیل به دم طبیعی نمیشه، تبدیل به بلغم میشه، یعنی نضج کامل پیدا نمیکنه. و وقتی که در عروق جریان پیدا میکنه و خون بدن کم بشه، طبیعت مدبره بدن به اقتضایی که خدا در نهادش قرار داده، وقتی که احساس کمبود خون بکنه، گرمایی رو، حرارت غریزی رو منصرف میکنه به همون بلغمی که در عروق وجود داره و اون بلغم رو تبدیل به دم میکنه. چون اون دم، تو تعریف بلغم خوندیم، گفتیم بلغم که انهو دم قاصرن عن تمام نضج، تعریفش این بود، یعنی قاصر از تمام نضجه. خب وقتی که قاصر از تمام نضجه، به محض اینکه حرارتی بهش داده بشه تبدیل به دم میشه. لذا هر موقع بدن کمبود پیدا بکنه، تبدیل بلغم رو تبدیل به دم میکنه. این عبارت رو بخونیم. و اما کیفیت تولد الاخلاط، اما کیفیت تولد الاخلاط اینه، فعلم ان القضاء و هو الجسم الذي من شأنه ان يسير جزءا من بدن الانسان، بدان که قضا و هو، قضا چیه؟ جسمی است که از شأنش یعنی از حالتش این است که بگردد اون جسم جزئی از بدن انسان، یعنی تبدیل شود به جزئی از بدن انسان. مراد از این قضا، قضا بالقوت البعید است. اذا ورده خبر انه است، فعلم ان القضاء، پس عبارت اینطوری میشه، فعلم ان القضاء اذا ورد على المعده، زمانی که وارد شود بر معده، خب وقتی که وارد در معده شد حرارت معده درش اثر میذاره، البته فقط حرارت معده نیست، علاوه بر حرارت معده حرارت قلب و کبد و تحال و اینها هم اثر میذاره دیگه، اینا مفصل تو قانون اومده دیگه، حالا ما فقط همین عبارت قانون چرا خواستیم توضیح بدیم. استحال فیها، اینجا گفتیم استحاله با فیها متعدی شده به معنای استحاله در صورت نوعیه نیست، استحاله پیدا می کند این جسم در معده به چی؟ به جوهری که شبیهتون به ماء الکشک، شبیه به آب کشک فخین هست. خب اینجا استحاله هم با فیها متعدی شده هم با الا، منتها ما قبلا چون گفتیم استحاله الا به معنای تغییر در صورت نوعیه است، این مطلب با اون مطلبی که تو تعریف خلق قبلا گفتیم که اگر استحاله با الا متعدی بشه به معنای تغییر در صورت نوعیه است ناسازگاری داره. حالا باید اینو یه بررسی بکنیم، انشاءالله جلسه بعدی توضیح پیرامون این میگیم. الا جوهر شبیه به ماء الکشک ثخین، تبدیل میشود به یک جوهری که این جوهر شبیه به آب کشک فخین هست. الذی یسمى کیلوسا، که نامیده می شود کیلوس. و ینجذب الصافی منه، صافی یعنی بخش لطیفش، منه یعنی از این کیموس جذب می شود بخش لطیفش به سمت کبد، میره به بخش کبد. خب بخش غلیظش چی میشه؟ میگه فیندفع من طریق العروق المسمات به مسارقا، این بخش لطیف و صافیش دفع می شود از طریق عروقی که مسمای به مساریقا هستند و ینتبخ، مسمای مساریقا هستند وارد در کبد می شن، و ینتبخ و فل کبد و تبخ پیدا می کند اون صافی از کیلوس در کبد. و یسما کیموسن، در این هنگام بهش میگن کیموس. یحصلو، پس حاصل می شود منه از این، یعنی از این کیلوسی که در کبد هضم پیدا کرده و شده کیموس، از این کیموس حاصل می شود شیئون کر رغوه، یعنی مثل زبد و کف، و شیئون کر رسوب، یعنی مثل رسوب هست. خب حالا داخل پرانتز می خواهیم یه توضیحی بگیم. وقد یکون معهما شیء محترق اذا افرد الطبخ، این داخل پرانتزه، یعنی و شیء فجر رو باید به قبل بچسبونیم. و گاهی می باشد معهما، یعنی با این رغبه و با این رسوب، یک شیء محترقی زمانی که طبخ افراد پیدا بکنه، یعنی کبد از اون حرارت طبیعی خودش خارج شده باشه، یعنی یه خورده حرارتش بیشتر شده باشه، باعث میشه که یه خورده بعضی از غذاهایی رو که قابلیت احتراق زیادی دارن رو زودتر بسوزونه. و شیء اون فج، این عطب قبله،
یعنی خراب میشه اون غذاه،
یعنی احتراق پیدا میکنه، میگن این خلط محترق. خلط محترق هم بعضی هاشون اصلا صلاحیت تغذیه بدن، بدن ازشون صلاحیت تغذیه نداره، باید دفع بشن، دفع نشن باعث ایجاد امراض میشن. و شیء اون فج، عطب اون شیء اون کر رسوبه. و شیء فجی یعنی خامی، ازا قصرت تب، هنگامی که قصر باشد تب، قصر طبخ از طرف ماده باشد، نه قصر طبخ از طرف فاعل که کبد است. فر رغبت و هی صفراء طبیعی، حالا یکی که میشماره میگه فر رغبت اخوش صفرای طبیعی است، و رسوب و هی سودا و طبیعیه، و شیء المحترق، اما اون شیء که محترق شده دو بخش داره، لطیفه صفراء غیر طبیعیه، بخش لطیفش بهش میگن صفراء غیر طبیعیه، یعنی صفراء محترقه. و کثیفه سوداء غیر طبیعیه، بخش کثیفش سوداء غیر طبیعی است. و شی این سوداء تنوین نداره. و کثیفه سوداء غیر طبیعیه، بخش کثیفش سوداء غیر طبیعی است. و شیء الفج یعنی شیئی که فج است، از اون منهو یعنی از اون کیموس، هو البلغم اون شیء بلغم است. و اما المصفا من هذه الجمله، اما اونی که مصفا و مصفای از این جمله، یعنی جمله یعنی چی؟ یعنی جملت من تو بخف الکبد، از مجموعه اون چیزی که در کبد تبخ پیدا کرده به صورت تبخ نزیج، در حالی که این نزیجن حاله، در حالی که نزیج است، فهوه دم، فهوه یعنی اون مصفا رو بهش میگن دم. این تا اینجا تموم شد. حالا از اینجا وارد در بحث بعدی میشه که حالا این اخلاط اربعه که به وجود اومد، خلط دم مثلا چهار علتش چیه؟ علت فاعلیش چیه؟ علت مادیش چیه؟ علت سوریش چیه؟ علت غایش چیه؟ حالا اینا یکی یکی انشاءالله تو جلسات بعدی بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت.